دوشنبه 30 آبان 1390 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2011 میلادی. اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رو میشنوید. شنونده ی عزیزی که نیمه شب هم گوش به رادیو فردا سپردید، محمد زرقامی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش رو داریم با مروری بر آخرین رویدادهای ایران و جهان از نگاه تحلیلگران، همراه با بخشی که اختصاص داره به شما و شنونده صدای خودتون و درد و دلهای خودتون خواهید بود. اما اجازه بدید که در ابتدای این راه میکروفون رو بسپارم به همکارم وحید پوراستاد که مسئولیت خوندن خبرها با اوست. خبرها رو از وحید بشنوید و در ادامه با شما خواهم بود تا مروری کنیم بر آنچه که در این نیمه شب همراه با هم خواهیم شنید. همراه با شما، شب زنده دارن. وحید پوراستاد، تازه ترین خبرها.
شب شما خوش، شنوندگان رادیو فردا. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف مقررات اسناد به گفته او بی‌اعتباری را علیه ایران منتشر کرد. آقای صالحی که در پایان جلسه هیئت دولت ایران با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، قطعنامه اخیر آژانس را هم بی اثر خواند و گفت که یوکیو آمانو تحت فشار قدرت‌های غربی اسنادی را برخلاف قوانین و مقررات آژانس علیه ایران منتشر کرد. وزیر خارجه ایران در عین حال گفت که تهران در صورتی که آژانس رویکرد خود را تعدیل کند، آمادگی دارد همانند گذشته و حتی فراتر از آن با آژانس همکاری کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق و فزاینده کرد. تلاش ماموران پلیس مصر برای پراکنده کردن هزاران معترض از میدان تحریر قاهره تاکنون به مرگ 3 نفر منجر شده است. به گفته پزشکان مصری در بیمارستان‌های اطراف میدان تحریر اجساد 3 نفر از کشته شدگان درگیری‌های عصر روز یکشنبه به این بیمارستان‌ها منتقل شدند. پلیس مصر عصر روز یکشنبه تلاش کرد با پرتاب گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی هزاران معترض را از میدان تحریر دور کند. با وجود تلاش‌های پلیس مصر، گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است که معترضان بار دیگر به میدان تحریر بازگشتند. قرار است کابینه عصام شرف نخست وزیر مصر امشب در نشستی اضطراری درگیری‌های 2 روز گذشته در میدان تحریر را بررسی کند. معترضان خواهان انتقال سریع قدرت از شورای نظامی مصر به یک دولت غیر نظامی هستند. هزاران نفر روز یکشنبه در تظاهراتی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی هفته آینده در مراکش شدند. به گزارش خبرگزاری ها در گسترده ترین تظاهرات چند ماه اخیر در مراکش که زیر باران و طوفان شدید در مرکز شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شد، معترضان شعارهای علیه انتخابات پارلمانی هفته آینده سر دادند. انتخابات پارلمانی قرار است جمعه پیش رو به عنوان یک از قدم‌های محمد ششم پادشاه کشور در راستای بازگشایی فضای سیاسی کشور برگزار شود. معترضان میگویند این اقدام در حالی که همچنان نظام سیاسی کشور قدرت و اختیارات گسترده‌ای در اختیار پادشاه و سیستم قضاییش قرار داده کافی نیست. محمد،
سپاسگزارم از وحید که خبرها رو براتون خوند. این آخرین بخش خبری بود که وحید در کنار ما بودی یا همچنان ادامه داره؟
ده هم هست.
بله، خب ساعت 10 هم فعید باز در کنار ما خواهد بود تا خبرها رو برای شما بخونه. اما اجازه بدید که با هم ببینیم در این نیم ساعت نخست چه خواهیم شنید. پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد نرفت، اما علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو ناشی از اقدام‌های سیاسی و حقوقی ایران دانسته. یک بار دیگر بدن مطبوعات لرزید، این بار روزنامه اصلاح طلب اعتماد توقیف شد. ما موضوع تصویب حقوق مادام العمر در مجلس شورای اسلامی ایران مناقشه برانگیز شد. صدها کارگر روز یکشنبه در اعتراض به پیشنویس قانون کار جدید در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا از شورای ملی انتقالی لیبی خواستند که سیف الاسلام قذافی را به دادگاه بین المللی لاهه تحویل دهند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه‌ای تصویب کرد و در این قطعنامه هرچند از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق و فزاینده شده، اما پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نشد. حالا علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی عدم ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت رو شکستی برای ایالات متحده آمریکا دانسته و گفته است با برخوردهای سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران آمریکا نتوانست به هدفی که داشت، به گفته او یعنی کشاندن دوباره ایران به شورای امنیت، موفق بشه. حمید فاطمی گفتگویی رو داشته با سعید محمودی رئیس بخش حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم و از آقای محمودی پرسیده که عدم ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یا علل دیگری داشته.
من به نظرم پرونده ایران در شورای امنیت پرونده مفتوحیه. نیاز به این که اقدام مجددی بشه برای اینکه شورای امنیت اقدام جدیدی بکنه نیست، برای اینکه شورای امنیت تحریماش رو در طی 4 قطعنامه علیه ایران صادر کرده، خواستهاش روشنه و هیچ کدوم از این خواسته ها صورت نگرفته، به خصوص مسئله تعلیق غنی‌سازی و این در گزارش قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده. مسئله که مهمه به نظر من این است که این قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از شروط قبول شدنش و تصویبش از دیدگاه روسیه به خصوص این بود که به همین صورتی که طرح شده بود تصویب بشه، یعنی این که روسیه این شرط رو گذاشته بود که نه لحن شدیدتر از این باشه و طبعا مسئله ارجای مجدد مسئله به شورای امنیت هم درش جزء شرایطی بود که نمیتونست مورد پذیرش چین و روسیه باشه. به همین دلیل به نظر من این به خاطر پیروزی حقوقی یا سیاسی ایران نیست که این پرونده مجدداً محول نشده به شورای امنیت، بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چیز جهتگیری روسیه و چینه که به طور روشن گفته بودن که هیچ تحریم جدیدی رو بر اساس این گزارش نخواهند پذیرفت و علل اصول با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودند و به همین دلیل هم نذاشتم که قطعنامه بیش از اونی که الان محتوا داره محتوای شدیدتری داشته باشه.
بنابراین میشه چنین گفت که ایران مخالفت روسیه و چین رو با ارجاع پرونده به شورای امنیت در واقع به حساب پیروزی خودش گذاشته.
به نظر من میشه این نتیجه رو گرفت از صحبتایی که شده، برای اینکه همونطور که عرض کردم اگه ایران هم خودش هیچ اقدامی نمی‌کرد با موضع روشنی که روسیه و چین در موقع انتشار گزارش آقای آمانو گرفتن کاملا روشن بود که این قطعنامه جدید شورای حکام یه قطعنامه‌ای در واقع بی قدرت خواهد بود و مسائل جدیدی درش مطرح نخواهد شد و طبعا به هیچ عنوان مسئله ارجاع مجدد موضوع به شورای امنیت محول نخواهد شد. همونطور که عرض کردم از نظر حقوقی هم به نظر من اصلا لزومی به رجوع مجدد پرونده به شورای امنیت نیست، برای اینکه این پرونده مفتوحه در شورای امنیت. اگه بخوان و شرایط سیاسی فراهم باشه که تحریم‌های جدیدی علیه ایران مطرح بکنند، علی‌الاصول این کار عملیه و بنابراین ارتباط این دو موضوع به نظر من جنبه استفاده داخلی داره تا اینکه با واقعیت که در داخل آژانس صورت گرفت و مذاکراتی که در اونجا صورت گرفت همخوانی داشته باشه.
در این قطعنامه از مدیر کل آژانس خواسته شده که درباره اجرای قطعنامه از سوی ایران گزارشی تهیه کنه و در ماه مارس آینده مقارن با اسفند و فروردین ماه اون رو به شورای حکام آژانس ارائه بده. آقای محمودی، میشه احتمال داد که اینها مقدماتی باشه برای ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت، یا همونطوری که شما گفتید اصلا لزومی دیگه به ارجاع دوباره نیست؟
من گمان میکنم با توجه به موضع‌گیری روسیه و چین، هر اقدام جدید شورای امنیت باید به هر حال از مسیر آژانس بگذره، صرف نظر از اینکه شورای امنیت اندازه حقوقی امکان اینو داره که رأساً اقدام بکنه یا نه. و به همین دلیلم من حدسم این است که گنجوندن این مسئله و این ضرب العجله تا ماه مارس رو باید به حساب امریکا و نیروهای غربی گذاشت که این مطلب رو خواستن که و امیدشون این است که در عرض این 3-4 ماه آینده هم از نظر سیاسی مذاکرات بیشتری با چین و روسیه بکنن و زمینه رو فراهم کنن و همین که به هر حال جای بحث و گفتگو با ایران رو نبسته باشن. و به همین دلیل هم باید منتظر بود که گزارش بعدی، صرف نظر از این که نتیجه تحقیقات بازرسان آژانس در ایران در طول ماه آینده چی باشه، یه گزارش مهم به نظر من مهمتری از گزارش اخیرش باشه، برای اینکه احتمالاً امکان سیاسی وضع تحریم‌های جدید در اون موقع بیشتر از این وضعی است که الان ما درش هست.
گفتگویی بود که شنیدید حمید فاطمی انجام داده بود با سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم. اجازه بدید که بریم سراغ مسائل داخلی ایران. شامگاه شنبه بار دیگه یک خبر توقیف مطبوعات، جامعه مطبوعاتی ایران رو به هر حال تنش رو به لرزه در آورد. روزنامه اعتماد بار دیگه و این بار به تصمیم دادستان تهران به مدت 2 ماه توقیف شد. اگرچه مدیر مسئول اعتماد از اتهام‌های کلی به روزنامه‌اش سخن گفته، اما هنوز مشخص نیست که کدام شماره از این روزنامه رو به دردسر انداخته. شماره 26 آبان این روزنامه تیتری رو داشته با این عنوان: تشریح وضعیت موسوی و کروبی در سازمان ملل. و شماره روز شنبه 28 آبان گفتگویی بوده با علی اکبر جوانفکر با این تیتر: اصولگرایان نفهمیدند قافیه سیاست را باختند. گزارش رو بشنوید که هانا کاویانی تهیه کرده.
خبر توقیف روزنامه اعتماد ابتدا در حد یک شایعه شامگاه شنبه در شبکه‌های مجازی مشاهده شد، اما اندکی بعد خبرگزاری‌های رسمی این خبر را تایید کردند و ما تا ظهر یک شنبه هنوز منبع توقیف 2 ماهه اعتماد و دلیل آن آنچنان روشن نبود. در اطراف شبکه اینترنت روزنامه نگاران بار دیگر از توقیف یک نشریه اظهار تأسف می کردند و وبسایت هایی چون بولتن نیوز، وبسایت خبری غیر رسمی و نزدیک به اصولگرایان، توقیف اعتماد را هوشمندی قوه قضاییه خواند. ساعتی پس از اعلام توقیف روزنامه اعتماد که از سال 1381 منتشر می شود، الیاس حضرتی مدیر مسئول آن به خبرگزاری ها گفت که دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد این روزنامه را به اتهام به گفته او نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی به مدت 2 ماه توقیف کرده است. الیاس حضرتی همچنین در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفته است که احتمال دارد این توقیف با 2 مطلب این روزنامه در روزهای 5 شنبه و شنبه مرتبط باشد. روزنامه اعتماد که پیشتر نیز در سال 88 به مدت چند ماه توقیف شده بود، روز 5 شنبه بر روی صفحه اول با تیتری درشت از تشریح وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت که در حبس خانگی به سر میبرند، در سازمان ملل متحد خبر داده بود. بازگشت نامهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مطبوعات، آن هم با تیتری درشت در صفحه اول، اتفاقی نادر در ایران پس از حبس خانگی آنها از اسفند ماه سال 1389 بود. مطلب روز 5 شنبه روزنامه اعتماد مشروع گفتگوی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نیویورک با خبرنگاران بود که در این گفتگو به موضوعات متعددی از جمله نقض حقوق بشر در ایران، دستگیری‌های پس از انتخابات 88، طرح ترور سفیر عربستان سعودی و همچنین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده بود. اما روز شنبه اعتماد مطلب دیگری را منتشر کرد که شاید آن دلیل عصبانیت دادستان تهران از این روزنامه باشد. انتشار مصاحبه طولانی با علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، مصاحبه‌ای که در آن مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به موضوعات مختلفی از جمله جریان موسوم به انحرافی، اسفندیار رحیم مشایی، دستگیری‌های نزدیکان دولت، غلامحسین محسنی اجه‌ای، منوچهر متکی، ویژه‌نامه خاتون، دورنشینی محمود احمدی نژاد و موارد دیگری پرداخته و همچنین از رفتاری که با اصلاح طلبان در زندان‌ها شده از سوی دولت اعلام براءت کرده است. مصاحبه که در آن جوانفکر آن را رک‌ترین مصاحبه خود در چند سال گذشته خوانده و گفته که می‌خواهد تعارف‌ها را کنار بگذارد. البته شاید برای مدتی علی اکبر جوانفکر موفق به انجام چنین مصاحبه بی‌تعارفی نشود، چرا که روز یک شنبه در کنار اعلام خبر توقیف روزنامه اعتماد، حکم یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی برای خود جوانفکر نیز توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام شد. او به عنوان سرپرست روزنامه ایران در خصوص اتهام انتشار مطالب به گفته دادگاه خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به 6 ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر باز هم به گفته دادگاه خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه به 6 ماه حبس محکوم شد. رأی که البته نهایی نیست و مشاور محمود احمدی نژاد می تواند خواستار تجدید نظر در آن شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. در ارتباط با این گزارش و خبر توقیف روزنامه اعتماد میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 و همچنین 14 شماره های تماس با ماست. اجازه بدید که در اینجا از این فرصت استفاده کنیم، بریم و تعدادی از پیام هایی که شنوندگان بر روی پیامگیر ما گذاشتن رو با هم بشنویم.
مگه ما روزهایی که روزنامه به صورت سالهی در زمان آقای خاتمی توقیف شد فراموش کردیم؟ روزنامه هر روز هم که در میان توقیف شده در میان، کدوم مطلب رو توش پیدا میکنید شما؟ برای هر مطلبی باید هزاران کلنجار برن تا بتونن بنویسن. ما هممون توقیف شده هستیم.
روزنامه اعتماد توقیف نشد، بلکه آزادی بیان مردم ایران توقیف شد. توقیف روزنامه نوعی بستن دهان مردم درد کشیده و زخم دیده از این نظام می باشد. توقیف روزنامه نوعی هشدار به مخالفین نظام است که حواستون رو جمع کنید. با تقدیر و تشکر، اسم مستعار ابوالفضل از ایران.
ایران یعنی ظلم و ستم بر مردم کردن. ایران یعنی حق نداشتن نفس کشیدن. یعنی ظلم بر زنان کردن. ایران یعنی دیکتاتوری، ایران یعنی نابرابری، ایران یعنی عده‌ای با خوردن خون عده‌ای دیگر صاحب جاه و مقام و پست شدن و در رفاه بودن، ایران یعنی فقر و بدبختی و اسارت. به امید آزادی ایران عزیزمان به انتظار می نشینیم.
خواستم عرض کنم این ترسیه که آمریکا از ایران داره، ما ارتمیه صدامون رو پخش نمی کنیم، ولی این ترسیه که آمریکا از ایران داره. در مورد بمب اتم، مگه ما از اسرائیل کمتریم؟ چطوری اسرائیل باید بمب اتم داشته باشه؟ ولی ما نداشتون، در صورتی که ما به دنبال بمب اتم نیستیم.
اینایی که تلفن میکنن میگن چرا آمریکا اینو داره، چین اینو داره، اینا آمریکا داره برای اینکه عاقله، ما نباید داشته باشیم برای اینکه دیوونه ای. نمی‌بینی وقتی که مردم میان تو خیابون میگیرن میکشنشون مثل سوریه؟ اون وقت اینجا مملکتیه که ما باید بمب اتم داشته باشیم؟ ای والا.
خب پس از شنیدن تماس‌های تلفنی اجازه بدید که یک گزارش دیگه بشنویم در ارتباط با ایران. موضوع تصویب حقوق مادام العمر در مجلس شورای اسلامی برای مدیران دولتی، اون هم تنها با 2 سال سابقه خدمت، بازتاب گسترده‌ای رو در رسانه‌های داخلی ایران داشته. روز یکشنبه هم با مخالفت گروهی از نمایندگان مجلس روبرو شده. این تر به موجب این قانون صاحبان مشاغل خاص سیاسی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند تا پایان عمر از 80% حد اکثر حقوق خودشون استفاده کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که رضا جمالی تهیه کرده.
هفته گذشته نمایندگان مجلس در حالی به پرداخت حقوق مادام العمر به مسئولان سیاسی دولتی رأی دادند که این موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به آن شکلی که در رسانه‌های داخلی آمده تکذیب شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطاری نسبت به این مصوبه گفت که موضوع پرداخت حقوق مادام العمر به مدیران سیاسی واقعیت ندارد. علارغم این تکذیب، خبرگزاری مهر خبر از تصمیم جمعی از نمایندگان مجلس برای لغو این مصوبه داده است. بر اساس این گزارش، 7 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای اعلام کردند که طرح لغو این مصوبه را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد. این 7 نفر احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت و محمد دهقان هستند که در نامه خود آوردند که دقت در این مصوبه روشن می‌سازد که اشتباهاتی برخلاف تبصره‌های قانونی صورت گرفته که باید اصلاح شود. بر اساس استفساریه‌ای که روز 23 آبان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مدیران سیاسی در جمهوری اسلامی با دست کم 2 سال سابقه مدیریتی می توانند 80% حقوق مدیریتی خود را مادام العمر دریافت کنند. طبق این مصوبه مدیرانی که در پست‌های پایین‌تر مشغول به کار شوند نباید حقوقشان کمتر از 80% قبل باشد. نمایندگان مجلس این ماده را نه تنها تصویب کردند بلکه به بازنشستگان کشوری نیز تعمیم دادند. اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق مجلس در حمایت از این مصوبه به رادیو فردا میگوید که این حقوق مادام العمری به مصداق همان حقوق بازنشستگی کارمندان دولت است، نه امتیازی بیشتر.
من معتقدم که نبایستی هر مسئله ای رو ما به اون بار سیاسی بهش بدیم، بلکه هر مسئله ای رو با بار تخصصی و کارشناسی تحلیل و بررسی بردازیم. ببینید، این مسئله جدید و یا قانون جدیدی نیست، بلکه دولت به دلیل اختلاف برداشتایی که در اجرا داشته طرح استصوابی رو مجلس فرستاده و از مجلس تفسیر خواسته است. یعنی این قانونی که تصویب شده در حقیقت برمیگرده به تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون خدمات کشوری که در مجلس هفتم به تصویب رسید در سال 86. بعد از اون به دلیل اختلاف دیدگاهی که در خصوص اجرا به ویژه در صندوق‌های بازنشستگی بود، به همین دلیل دولت استفساریه خواسته از مجلس که تفسیر مجلس چگونه است. من یکی از دلایل دیگه‌ای که در حقیقت موافق مسئله 80% حقوق برای مدیران سیاسی هستم به این دلیل هستش که اگر یک مدیر سیاسی تضمین این رو داشته باشه که بعد از اینکه از سمت خودش کنارگیری میکنه، دارای حداقل حقوقی است که میتواند زندگی روزمره خودش رو بدون اتکا این پست ادامه بده، هرگز او وظایف قانونی خودش رو در دفاع از ملت فراموش نخواهد کرد. بنابراین از بسیاری از دیدگاه ها و نظریاتی که در خصوص علم مدیریت هم هست میتونیم بگیم پشتوانه یک چنین طرحی که امتیازاتی رو برای مدیران سیاسی لحاظ میکنن دارای پشتوانه نظری هم هست.
با این حال، علارغم اظهارات این نماینده پیشین مجلس، نمایندگان مخالف این مصوبه میگویند که این طرح مصداق تغییر قانون است، نه تفسیر آن، و همچنین باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود که با اصول 45 و 75 قانون اساسی در تعارض است. از سوی دیگر، در ادامه واکنش‌های منفی به این مصوبه مجلس، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود به این مسئله واکنش نشان داده و نوشته است: در حالی که نمایندگان مجلس در مهمترین وظیفه نظارتی خود کوتاهی می‌کنند و به فکر حل مشکلات مردم نیستند، چگونه است که در ماه‌های آخر عمر خود به فکر تأمین حقوق مادام العمری برای خیش افتادند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. صدها کارگر روز یک شنبه در اعتراض به پیشنویس قانون کار جدید از سوی دولت محمود احمدی نژاد در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. خبرگزاری فارس تعداد کارگران معترض رو 500 نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار اونها رو حدود 2000 نفر و خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد این کارگران رو 3000 نفر اعلام کرده. گزارش رو بشنوید که بهروز کارونی تهیه کرده.
تجمع روز یک شنبه یک کارگران در مقابل مجلس نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می رود. تا پیش از این انتقادها از پیشنویس قانون کار جدید محدود به بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایی بود که از سوی برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری ابراز می‌شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و خانه کارگر از جمله تشکل‌های معترض بودند. در این ارتباط کانون شوراهای اسلامی کار نیز که از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده توسط دولت است به جمع معترضان پیوسته است. بحث تغییر قانون کار موضوع جدیدی نیست و دولت‌های گذشته نیز در این جهت اقدام کردند، اما به نظر می‌رسد که در دولت محمود احمدی نژاد باید در انتظار تغییرات بسیار بیشتری در قانون کار بود. مقام های دولت احمدی نژاد هدف از این تغییرات را تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالی بیشتر دانستند، اما تشکل های کارگری منتقد خلاف این نظر را دارند. منتقدین تلاش دولت برای تغییر قانون کار اشاره می کنند که در پیشنویس قانون کار جدید حق شیفت و نوبت کاری کاهش یافته است. آنها همچنین گفتند که به جای 35% اضافه پرداخت فقط 10% داده خواهد شد. از دیگر مواردی که در پیشنویس مورد نظر دولت احمدی نژاد تغییر کرده، کاهش مرخصی سالانه کارگران به 21 روز است، حال آنکه این مرخصی 30 روز بود. به گفته تشکل‌های کارگری منتقد، یکی دیگر از موادی که دولت احمدی نژاد در صدد تغییر آن است، بحث افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران است و آنان حق اخراج دست جمعی کارگران را خواهند داشت. در این میان خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 3000 نفر از نمایندگان جامعه کارگری کشور تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران دانستند و خواستار تجدید نظر در پیشنویس اصلاح قانون کار شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت که بیش از 2000 کارگر خواستار استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه اعتراض کارگران به پیشنویس قانون کار جدید شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما از مسائل ایران فاصله میگیریم و میریم به سراغ مطلبی در ارتباط با لیبی. در حالی که بریتانیا، فرانسه و ایتالیا ایالات متحده آمریکا از شورای ملی انتقالی لیبی خواستند تا سیف الاسلام قذافی رو به دادگاه بین‌المللی لاهه تحویل داد، لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در همین کشور محاکمه خواهد شد. دادگاه بین‌المللی لاهه آقای قذافی رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده و جامعه جهانی نگران این مسئله است که سیف الاسلام قذافی در لیبی و بر طبق قوانین بین المللی و عادلانه محاکمه نشه. گزارش فرین عاصمی رو بشنوید.
دادگاه بین المللی لاهه خواستار محاکمه سیف الاسلام قذافی در این دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت است. با این حال وزیر اطلاعات لیبی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تنها راه منصفانه این است که سیف الاسلام در لیبی محاکمه شود، جایی که مرتکب جنایات علیه مردم آن کشور شده. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده از مقامهای شورای ملی انتقالی لیبی خواستند با دادگاه بین‌المللی لاهه همکاری کنند و به این دادگاه اجازه دهند در شرایطی عادلانه سیف الاسلام را محاکمه کنند. نماینده ویژه روسیه در امور آفریقا هم نگرانی خود را در این باره اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه رهبران لیبی وعده برگزاری دادگاهی عادلانه دادند، تصاویری که بعد از دستگیری سیف الاسلام در رسانه‌ها منتشر شد، حکایت از ضرب و شتم او توسط بازداشت کنندگان داشت. تصاویری از سیف الاسلام در حالی که انگشتانش باند پیچی شده و اسلحه‌ای بالای سر او نگه داشته شده، روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد. این تصاویر نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته و باعث شده از لیبی بخواهند پسر معمر قذافی را به دادگاهی عادل بسپارند. مقام های شورای ملی انتقالی لیبی اما میگویند سیف الاسلام پیشتر در حملات نیروهای ناتو زخمی شده و این زخم ها جدید نیستند. سیف الاسلام روز شنبه در حالی که قصد داشت با کمک محافظانش با عبور از مرز لیبی وارد نیجر شود، در جنوب غربی لیبی دستگیر شد. او به شهری به نام زنتان واقع در غرب لیبی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحیم الکیب نخست وزیر موقت لیبی به خبرنگاران اطمینان داده سیف الاسلام در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهد شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که مقام‌های قضایی لیبی با دادگاه بین‌المللی لاهه در تماس هستند و هر گونه همکاری از سوی مؤسسات بین‌المللی در این زمینه مورد استقبال لیبی قرار خواهد گرفت. در همین حال تحلیلگران میگویند نحوه برخورد مقام‌های جدید لیبی آزمونی برای سنجش توانایی آنها در دوران گذار لیبی خواهد بود. فرد آبراهامز از سازمان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت نگران آن است که مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی از سیف الاسلام به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. او همچنین گفت این آزمونی برای لیبی جدید است که مشخص شود آیا می‌تواند طبق قانون عمل کرده و سیف الاسلام را عادلانه محاکمه کند یا اینکه مانند اعتراض‌های خیابانی و با خشونت رفتار خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 به وقت ایران، 30 دقیقه از بامداد نخستین ساعت دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بدید که در ابتدای راه سری بزنیم به تازه ترین خبرها بار دیگه با وحید پوراستاد. این بار آخرین بخش خبریه فکر کنم که وحید تو در کنار ما هستی.
بله بله.
و بعد از این دیگه همکاران ما در شیفت بعدی مسئولیت خوندن خبرها و اینا رو به عهده میگیرن. بنابراین خبرها رو بشنوید از وحید پوراستاد، برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمه شب رو.
سلام شنوندگان رادیو فردا. با ادامه درگیری ها میان پلیس و معترضان در میدان تحریر قاهره 7 نفر کشته شدند. منابع بیمارستانی به خبرگزاری ها گفتند که تاکنون جسد 7 نفر به بیمارستان های اطراف میدان تحریر آورده شده که از میان آنها 4 نفر به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس مصر عصر روز یکشنبه تلاش کرد با شلیک گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی کنترل میدان تحریر را به دست بگیرد. معترضان خواهان انتقال سریع قدرت از شورای نظامی مصر به یک دولت غیر نظامی هستند. شرکت مخابرات ایران میگوید کسانی که به صورت تلفنی در مسابقات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای شرکت می‌کنند با هزینه‌های بالای تماس بین‌المللی در قبوز تلفنشان روبرو خواهند شد. این شرکت روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن جهانی هزینه‌های زیادی برای تماس‌های بین‌المللی منظور می‌کنند که باعث افزایش هزینه‌های قبض برخی از مشترکان شده است. در این بیانیه آمده است که عدم امکان مدیریت تماس‌ها توسط سرپرست خانواده باعث شده تا اعضای خانواده با گرفتن تماس‌های بین‌المللی سرپرست خانواده را با بدهی‌های سنگین مخابراتی مواجه کنند. این شرکت در بیانیه‌اش اشاره‌ای به نام مسابقه و شبکه‌های ماهواره‌ای مورد نظرش نکرده است. به گفته یک مقام مسئول در وزارت ارشاد ایران، برگزاری هر گونه برنامه فرش قرمز برای افتتاحیه فیلم‌های سینمایی در ایران ممنوع شده است. علیرضا سجادپور رئیس اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت که این گونه برنامه‌ها به دلیل آنچه مغایرت با فرهنگ ایرانی و کپی برداری از غربی‌ها خوانده ممنوع است. به گفته این مقام وزارت ارشاد، اشخاص و نهادهای دیگری با اجرای چنین برنامه‌هایی مخالفت کردند. در چند ماه اخیر برنامه فرش قرمز مشابه آنچه برای افتتاحیه اکران فیلم‌های جدید سینمایی در کشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود، برای چند فیلم ایرانی برگزار شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ژاپن 3-1 تیم ملی ژاپن را شکست داد. ایران در این بازی ست اول را باخت اما ست‌های دوم، سوم و چهارم را برد. تیم ایران در دومین دیدار خود امروز دوشنبه با کوبا مسابقه می دهد.
خب از همینجا تبریک میگم از قول خودم و همکارانم به بر بچه های والیبالیست تیم ملی ایران و آرزو می کنیم که در مقابل کوبا هم سرفراز از میدون خارج بشن. اما اجازه بدید که با اعلام ساعت 33 دقیقه بامداد 12:33 دقیقه نیمه شب به سراغ تکرار یا بازپخش برنامه صدای دیگر بریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. تا ابتدا با حضور محسن مالجو جامعه شناس به بررسی آخرین تغییرات در آمار طلاق در ایران بپردازیم. سپس به مصر خواهیم رفت، جایی که دختری 20 ساله فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر تصاویر خود قرار داده است، و در انتها از 5 در 5 سخن خواهیم گفت حرکت جدید در ایران. با ما بمانید. روز به روز بالاتر رفتن آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در ایران دارد عادی می شود. هر روز به تعداد دختران جوانی که کمتر از یک سال پس از ثبت ازدواجشان سر از دادگاه‌های خانواده در می آورند افزوده می شود. اما نکته جدید این داستان تغییر دلایل طلاق است. به گفته یکی از مسئولان قضایی ایران، حالا دیگر اعتیاد صدرنشین دلایل طلاق در ایران نیست، بلکه بیش از 40% از متقاضیان طلاق عدم رضایت جنسی خود را دلیل این تصمیمشان می دانند. در این برنامه محسن مالجو جامعه شناس ساکن تهران با ماست تا از دلایل این تغییرات سخن بگوید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آقای مالجو، برای ما بگید که چرا حالا دیگه اعتیاد عامل اول برای طلاق نیست و مشکلات دیگری به عنوان دلایل اصلی طلاق در ایران دارن مطرح میشن؟
البته من معتقدم تغییر الگویی در علل طلاق نداشتیم، که مثلا به فرض مثال قبلا 40% از دلایل طلاق اعتیاد بوده و حالا نارضایتی جنسی جای خودش رو به اون داده باشه، بلکه مثلا میگم الگو همونه، فقط واقعیتی که قبلا پنهان بوده حالا خودش رو نشون داده. نارضایتی جنسی که مثلا عنوان نمیشد حالا از اون اسم برده میشه. ما حالا تو سالیان گذشته شاهد تغییر روابط قدرت داخل خانواده بودیم، هرچند که در قانون قدرت کاملا به نفع مردان هست و در چند سال حالا رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد با وضع یک سری از قوانین مثل لایحه حمایت خانواده بیشتر از پیش روابط به نفع مردان تغییر کرده، اما خارج از قانون در زندگی روزمره و روابط حقیقی به نظرم روابط قدرت در خانواده کمی دچار دگرگونی شده. حالا به دلایل مختلفی، از اون حالا اشتغال زنان، آگاهی بیشتر زنان به مدد جنبش زنان و مواردی از این دست، و حالا زنان که قبلا در داخل خانواده سکوت می‌کردند به دلیل فرهنگی حالا دست به اعتراض می‌زنند و در شکل قوی‌ترش گزینه خروج یا همون طلاق رو انتخاب می‌کنند. یعنی مادر بزرگای ما اگر لحاظ جنسی ارضا نمی‌شدند هیچ‌وقت درخواست طلاق نمی‌کردند، ولی نسل جدید تغییر کرده نسبت به نسل قدیم.
آیه مالجو، چه عاملی باعث تغییر نسل جدید شده؟
بله خب موارد خیلی مختلف هست، اومدن زنان به عرصه عمومی، تحصیلات زنان، حالا ارتباطات جمعی مثل ماهواره، مثل اینترنت، همه اینها باعث یک سری تابو شکنی ها شده، یک سری تغییر تفکرها. دیگه نسل جدید با مادر بزرگشون فرق میکرد. اگه نسل جدید از لحاظ جنسی ارضا نشه عنوان میکنه این مسئله رو. نسل قدیم نه، به این فکر نبود، به حال تابوها قوی تر بودن. الان به حال فردیت قدرت بیشتری پیدا کرده نسبت به قبل، خواستار چیزهایی هستن نسل جدید که اگر بهش نرسن عنوان میکنن. این که از طرف دیگه محققان و کارشناسان هم تو موضوع نارضایتی جنسی میان زوجین نمیدار حساس شدن و میدونن که وقتی زوجی مطرح میکنه که با هم دیگه تفاهم ندارن، قصه پشت پرده مسئله تفاهم نیست، میتونه همون مسئله نارضایتی جنسی باشه. برای همه اینها دست به دست هم داده تا رئیس سازمان ملی جوانان اعتراف کنه که نارضایتی جنسی که از مهمترین دلایل طلاق در کشور ماست. اتفاقا تحقیقاتی هم شده در این زمینه، در یک تحقیق در شهر تهران معلوم شد که حدود 70% زنان تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسر خودشون ندارن، 63% بعد از رابطه جنسی احساس عصبانیت داشتن و 71% زنها هیچ لذت از رابطه جنسی خودشون با همسرشون نمی‌بردن و نزدیک به 70% از زنان هیچ احساس محبتی بعد از رابطه جنسی در خود نمی‌دیدند. این تحقیق در این حال گزارش‌های در مورد نارضایتی جنسی در وقوع طلاق در دوچار جوان رو تو ایران در واقع تایید کرده.
و آقای مالجو، بپردازیم یکم به ریشه های این ماجرا. واقعا چرا 40% از زنانی که درخواست طلاق میکنن در زندگی شخصیشون به اون رضایت روانی و لذت جنسی نمیرسن و این ماجرا اینقدر به اونها فشار میاره که اونها رو حتی به دادگاه ها هم میکشه؟ چه اتفاقی داره در بنیان خانواده ها در ایران رخ میده؟
ببینید، علاوه آماری ایران الان جزو چند تا کشور اول در میزان طلاقه. البته توی مسائل اجتماعی ما نمیتونیم یک علت رو داشته باشیم، معمولا علت ها کنار هم دیگه میتونن یک مسئله اجتماعی رو به وجود بیارن، ولی خب به هر حال نظر ما این هستش که واقعا نارضایتی جنسی که از مهمترین دلایل طلاق میتونه باشه. متاسفانه تو کشور ما صحبت کردن درباره روابط جنسی از نظر مردم یک چیز وحشتناکی که فقط به خاطر اینکه ارضا کنیم قرار زمون رو با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم یا تحملش میکنیم، اصولا هم اظهار نظر درباره اونو خیلی بد میدونیم و حالا به جای اینکه به بچه‌ها در رابطه با مسائل جنسی جواب بدیم، همیشه اونها رو به سکوت تشویق می‌کنیم. واسه همینم هم خیلی ها، حتی افراد متأهل هم تو جامعه ما، مسائل جنسیشون رو تو خیلی موارد بی اطلاعن. اون چم که میدونن خیلی وقتا ناقصه و گاهی هم غلط هست. خب این وظیفه آموزش پرورشه که بیاد به زن و مردان از دوران کودکی تو مدرسه مسائل جنسی رو آموزش بده. اما تفکر دولت این هستش که طرح مسائل جنسی لازم نیست و اگه آدم‌ها وارد زندگی زناشویی بشن، با گذشت زمان و ادامه زندگی مشترکشون مشکلاتشون حل میشه. به همین دلیل ما تو آموزش رسمی کشورمون تو سطوح مختلف هیچ بحث آموزشی نداریم. تازه وقتی وارد دانشگاه بشید، یک واحد به اسم تنظیم خانواده هست که اونم بیشتر در باره روش‌های جلوگیری از بارداری هستش، نه آموزش مسائل جنسی. اونم به شکل کاملا کلی و سربسته.
و آقای مالجو، چقدر اطلاع نداشتن از اصول اولیه برقراری یک رابطه جنسی میتونه به خشونت کشیدن یک رابطه منجر بشه؟
معتقدم که معیارهای قابل سنجش برای بررسی میزان خوشبختی حالا زن و شوهرها و زوجین، میزان رضایتمندی اونها میتونه رابطه جنسیشون باشه. فکر میکنم اگه زن و شوهر بتونن نظر جنسی خیلی خوب همدیگه رو ارضا بکنن، میتونن بسیاری از تنش‌های زندگیشون و اختلافات فکریشون رو هم مدیریت بکنن. اما اگر رابطه جنسیشون ناراضی باشن، کوچکترین مسئله در زندگیشون میتونه بحران ساز باشه براشون، چون که ناراضیت جنسی باعث ایجاد احساس محرومیت، ناکامی، عدم ایمنی، ایرادگیری، ابراز ناراضیتی از زندگی، قهر و خشونت منجر به همه اینها میتونه بشه. فکر می‌کنم در یک رابطه جنسی درست و صحیح که هر دو طرف زن و شوهر به اورگاسم یا اوج لذت جنسی برسن، میتونه باعث شادابی و آرامش و عاطفه و علاقه بیشتر تو زندگیشون بشه. ولی اگر این اتفاق نیفته، در بلند مدت باعث عصبانیت، خشم، بیزاری از طرف مقابل میتونه باشه و همه اینا هست که در واقع میتونه شروع بکنه انگیزه طلاق رو.
و آیه مالجو، قوانین جمهوری اسلامی، قوانین حاکم بر خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه بر این که عدم رضایت جنسی زنان داره صدرنشین میشه در عوامل مؤثر در رشد طلاق؟
ما وقتی بحث نارضایتی جنسی رو میکنیم، یه بخشی از این نارضایتی میتونه در واقع حالت روانی داشته باشه. بی‌اعتمادی بین زوجین و استرس داخل زندگی میتونه یکی از دلایل به وجود اومدن نارضایتی جنسی باشه. اینجا میتونیم یه گریزی بزنیم به قوانین مربوط به خانواده، مثلا قوانینی که دست مرد رو تو ایجاد خشونت تو خانواده باز میذاره، یا قانون چند همسری که بالقوه میتونه زن رو به حالت استرس و بی‌اعتمادی و نگرانی دائم از زندگی آیندهش نگه داره.
و آیه مالجو، آیا راهکاری هم برای کنترل کردن این مسئله و معضل برای زنان وجود داره؟
این معضل نه فقط برای زنها، برای مردها هم میتونه وجود داشته باشه. من قبل از که به راهکار برسم، میخوام بگم که در واقع توی یک جامعه مرد سالار چه صورت هم زنها ضرر میکنن و هم مردها. ببینیم توی جامعه داریم زندگی میکنیم که برای یک زن نجیب ملاکهایی در نظر گرفته شده. زنی که درباره مسئله جنسی کنجکاوی زیادی نشون بده، اطلاعات زیادی داشته باشه، شاید به عنوان یک زن نجیب دیده نشه. من خیلی وقتا شنیدم، من زنهای زیادی شنیدم که به همسرشون تمایلات جنسیشون رو بروز نمیدن. خیلی از رفتارهایی که دلشون میخواد تو رابطه مشترک، رابطه جنسیشون با همسرشون داشته باشن رو انجام نمیدن و میگن اگر ما بخوایم کارها رو انجام بدیم، همسرمون اعتمادش رو به ما از دست میده، درباره گذشته ما شک میکنه. ببینید، اینجا مرد هم از یک رابطه جنسی که میتونه احتمالا بهتر از اون چیزی که هست باشه، در واقع محرومه. اما واقعا چه کار باید کرد؟ ما نارضایتی جنسی رو از یک طرف علت دیدیم، میتونه علت طلاق باشه، از طرف دیگه معلول دیدیم، میتونه معلول نبودن آموزش‌های جنسی باشه، میتونه معلول مسائل فرهنگی باشه، میتونه معلول مسئله قانونی باشه. خب اینا خودش در واقع راهکارا رو داره به ما نشون میده. ما باید برای جوانان ایرانمون یک استراتژی جنسی تعریف بکنیم و بر اساس اون به آموزش جنسی اونها بپردازیم و نیازهای اولی اونها رو تو این حوزه اولا برطرف بکنیم. باید واقعا دست از پنهانکاری درباره مسائل جنسی برداشته بشه، باید این تابو شکسته بشه، باید یاد گرفت در مورد مسائل جنسی بشه راحت صحبت کرد. صدی که بین رابطه بین دختر و پسر وجود داره باید برداشته بشه. چه اشکالی داره دختر و پسر واقعا بتونن قبل از ازدواجشون با هم رابطه جنسی داشته باشن؟ واقعا شاید قبل از ازدواج بفهمن که علاقه جنسی نمیتونن همدیگه رو تامین بکنن، نمیتونن حالا نظر مشترک روی یک سری مسائل جنسی داشته باشن. کار فرهنگی باید بشه، کار تو حوزه قوانین باید بشه. من گفتم مثل قانون چند همسری، قانون تمکین، مسئله ازدواج‌های حالا اجباری، سن ازدواج دختران، حالا یه کارهای کوتاه مدتی هم، حالا چون که اینا کارهای بلند مدت تری هستش، کارهای کوتاه مدت تر مثل اینکه داشتن سکسولوژیست توی دادگاه‌ها به صورت مشاوره رایگان بدن، در واقع همینا میتونه یک مقدار شاید به قضیه کمک بکنه. ولی میگم بستر فرهنگی توی این مسئله بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره، باید کار فرهنگی بشه. میدونید مسئله جنسی خیلی خیلی مسئله گسترده یه، واقعا دست روی هر مسئله بذارید میتونه تاثیرشو ببینید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همه داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سه بازدید کننده در هر ثانیه، رکوردی است که وبلاگ یک دختر انقلابی 20 ساله مصری توانسته آن را بشکند. کمال قبیسی خبرنگار عرب نوشته است که وبلاگ مذکرات السائره، یعنی یادداشت‌های یک دختر انقلابی، توانسته روز سه‌شنبه بزرگترین تجمع عربی را رقم بزند. شمار بازدید کنندگان یک روز از این وبلاگ از جمعیت حاضر در 5 استادیوم ورزشی مقدماتی رقابت‌های جام جهانی 2014 هم بیشتر است. اما بالا رفتن شمار بازدید کنندگان از این وبلاگ نه به خاطر نوشته هایش، بلکه به خاطر عکس های برهنه است که علیا ماجد المهدی از خود در وبلاگ یادداشت های یک دختر انقلاب قرار داده. علیا به همراه عکس های خودش عکس یک مرد جوان مصری رو هم که گیتاری در دست داره و تابلویی از فادی موریس که تصویر یک زن برهنه رو نقاشی کرده و همچنین عکس هایی از زنان برهنه دیگر رو هم منتشر کرده. این دختر مصری بر بالای عکس ها عنوان هنر برهنه رو قرار داده و این کار خودش رو جنبش آزادی آنلاین نامگذاری کرده. خانم علیا در میان عکس ها سعی کرده که از هر گونه انتقادی پیشی بگیره و در زیر عکس‌ها نوشته: نخست درباره زنانی که در آغاز دهه 70 میلادی در دانشکده هنرهای زیبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت می‌شدند قضاوت کنید و کتاب‌های هنری را پنهان کرده مجسمه‌های برهنه را بشکنید. سپس در برابر آینه لخت شوید و بدن‌های خود را که با دید تحقیرآمیز به آنها نگاه می‌کنید به آتش بکشید تا پیش از فرستادن اهانت‌هایی با مضمون تبعیض جنسی به من و نفی حق آزادی بیان من برای همیشه از عهده‌های جنسی خود رها شوید. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه مطابق معمول چند هفته گذشته مهمان برنامه ماست. ایلیا برای ما بگو که آیا واقعا این خانم صرفاً برای گرفتن حق آزادی بیانش در مصر چنین عملی رو انجام داده یا دلایل دیگری رو هم برای انتشار عکس‌های برهنه‌اش اعلام کرده؟
ظواهر هم نشون میده این مسئله یک مسئله هست با کار که یک اعتقاد پشتش هست و دنبال این هست که راه آزادی رو طی کنه طبق عقیده‌ای که خود علیا داره. علیا که از دخترانی هست که در انقلاب مصر فعال بوده، در تجمع‌های میدان التحریر حاضر می‌شده، در تجمع‌های مختلف بوده، در وبلاگش در مورد مسائل سیاسی می‌نوشته. قبلا گفته می‌شد جزء گروه جوانان 6 آوریل هست که پیشتاز انقلاب مصر بوده که بعداً این قضیه رو هم خودش تکذیب می‌کنه هم این گروه تکذیب می‌کنه. ظواهر امر نشون میده که علیا این کار رو کرده برای اینکه بتونه پیشتاز یک حرکتی باشه برای آزادی در مصر و در کل جهان عرب، اما اینکه پشت پرده این قضیه چی هست احتمالات زیادی مطرح میشه.
آقای جزایری برای ما میگید که برخورد مردم مصر با این عمل چی بوده و مخصوصا زنان مصری و فمینیست های مصری با این اقدام علیا چجوری برخورد کردن؟
برخوردها اصلا شبیه هم نبوده، یعنی کاری که علیا کرده نشون دهنده دو روی سکه در فضای مصر هست. فضای مصر به طور عموم یک فضای سنتی هست، اما این فضای سنتی خودش توش تیپ های مختلفی هست، از سلفی ها گرفته تا آدم های لیبرال تر، سکولار تر و شخصیت هایی که به آزادی مطلق ایمان دارن. مثلا مصر در عرصه سینما پیشتاز جهان عرب هست. فیلم هایی که در مصر ساخته میشه فیلم هایی هست که کمترین خط قرمز ها رو نسبت به بقیه کشورهای عربی داره. توی این فضا این دختر اومد این کار رو کرد، برهنه شد کامل و عکسای خودش رو در وبلاگ خودش قرار داد و تونست به مدت چند روز فضای سیاسی مصر رو تحت شعاع قرار بده. واکنش ها متفاوت بود هم در برنامه های تلویزیونی و هم در فضای مجازی اینترنت. بیشتر میتونیم بگیم که عمده کسانی که وارد بحث شدن در این قضیه مخالف کار علیا بودن، اما همه مخالفتشون این نبود که کار اون رو صرفا زشت میدونستن. بعضی ها وبلاگ سایت صفحه را انداختن خواستار اعدام علیا شدن و اون رو فاسد و فاحشه قلمداد کردن، اینا خب حسابشون جدا هست. اما یک سری کار با این کار علیا مخالفت کردن به خاطر اینکه معتقد بودن این کار خودش مانع از این میشه که آزادی ها در مصر ریشه بدونه، فضای جامعه رو مد نظر قرار نداده و این میتونه از لحاظ سیاسی برای نیروهای لیبرال و سکولار مشکل ساز بشه. یک عده دیگه هم موافقت خودشون رو با این کار اعلام کردن. البته خب موافقت ها و مخالفت ها هم میتونیم تقسیم بندی کنیم بین خانوم ها و آقایون. توی کامنت هایی که گذاشته میشد برای علیا هم در فیسبوکش و هم در وبلاگ و هم در توییترش، اکثر آقایونی که کامنت میذاشتن مخالف کارش بودن، اما در بین خانوم ها این قضیه معکوس بود و خانوم ها بیشتر موافقت میکردن.
آقای جزایری، برای ما بگید که برخورد مقامات رسمی مصر با این اتفاق چه بوده؟
هیچ واکنشی نشون ندادن. سیاستمدار مصر سعی کردن که وارد این حاشیه نشن. دلایلش بیشتر میتونه فضای حاکم باشه که فضایی هست که هنوز سمت و سوی مشخصی به خودش نگرفته. شخصیت های سیاسی و مقامات مسئول در این باره سکوت کردن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هر پنج شنبه پنج عصر هر جای ایران که هستید، پنج ثانیه روسری خود را از سرتان بردارید. این ایده ایست که گروهی از زنان ایرانی در تلاشند تا آن را در میان زنان رواج دهند. گروهی که معتقدند هرچند تعدادی از اعضای جنبش زنان در میان آنها وجود دارد، اما آنها مستقل از هر گروه و دسته ای این ایده را آغاز کردند و در حال ترویج آن هستند. ایده ای که به گفته طراحان آن از تهران آغاز شده و در مشهد، شیراز و چند شهر دیگر در حال اجراست. خانم سمیه یکی از همراهان گروه 5 در 5 پشت خط تلفن ما هستند. خانم سمیه، برای ما میگید که چرا اعضای این گروه به فکر چنین کاری افتادن و انگیزه اولیه شما و گروهی که با اونها فعالیت میکنی در این زمینه چی هست؟
راستش این روزا خیلی اتفاقای زیادی داره میفته و اونجور که همون میدونیم زنا تو چشم جمهوری اسلامی خیلی ارزش بالایی ندارن. بعضی وقتا نیمی از مردن، بعضی وقتا مقامای خیلی پایین‌تری هم دارن. یا اوایل انقلاب کل ماجرا شروع شد از صحبت از یا روسری یا توسری، قانون ارث، نمیدونم حجاب برتر، کم کم هم که رسید به قوانین نابرابر طلاق و حق حضانت و چند همسری، کلن دیدی که به زن وجود داره در چشم حکومت خیلی دیده مثبتی نیست. اتفاقاتی که الان داره میفته انقدر میزان این ظلم بالا رفته که ما فکر کردیم که بهتر از خودمون شروع کنیم و از داخل جامعه شروع کنیم تا بتونیم که یکمی از بار این رفتار توهین‌آمیز رو روی زنها کم کنیم و هرچند حرکتی شاید به نظر کوچیک بیاد ولی یه کار واقعی باشه، تا برخلاف مثلا حرکت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی انجام میشه یا در سطح اینترنت فقط. در این حال نمیخواستیم خیلی کار پرهزینه‌ای باشه، خطر مالی و جانی یا دستگیری آزار و اذیت داشته باشه برای همراهان این حرکت و در واقع تجربیات جنبش سبزم خیلی کمک کرد. بررسی کردیم دیدیم واقعا جمع شدن و تظاهرات توی خیابون خیلی امکان پذیر نیست و حرکت باید یه حرکتی باشه که پخش باشه توی جامعه، امکان شناسایی خیلی وجود نداشته باشه، رنگ خاص یا نماد خاصی استفاده نشه. با بررسی همه جوانب فکر کردیم خب حرکت بر ضد حجاب اجباری میتونه حرکت خوبی باشه، چون شاید مهمترین مشکل زنهای ایران حجاب نباشه اما نماد تمام ظلمهایی که به این زن میشه در جامعه حجاب اجباری میشه نماد خیلی خوبی باشه واسش.
خانم سمیه برای ما بگید چرا این شیوه را انتخاب کردید؟ ساعت 5 عصر روزهای پنج شنبه چه المان و ویژگی خاصی در این وجود داره؟
خب ما فکر کردیم که این باید یه چیزی باشه که خیلی احتیاج به رهبر نداشته باشه، احتیاج به اینکه هر دفعه اعلام بشه نداشته باشه و یه جورایی یه حرکتی باشه که از قبل تعیین شده است زمانش. هر فرد جدیدی که میخواد به حرکت بپیونده بتونه کمترین هزینه دریافت اطلاعاتی بتونه این حرکت انجام بده. خب این که یه روز خاص هفته باشه، یک ساعت خاص باشه و به مدت خاص، خب باعث میشد که هزینه هماهنگ کردن خیلی بیاد پایین. ضمن این که مدت کوتاهش باعث میشد فردی که تو این حرکت شرکت میکنن هزینه که پرداخت میکنن بیاد پایین. مثلا این که به مدت 5 ثانیه شما روسریتون فقط به صورت اتفاقی از سرتون بیفته، خیلی کسی نمیتونه حرکتی علیهش انجام بده.
و خانم سمیه واقعا فکر میکنید که حالا اینکه زنای ایرانی 5 ثانیه در ساعت 5 عصر روزهای پنجشنبه حجاب خودشون رو بردارن چه تأثیری بر نگاه جمهوری اسلامی به مسائل زنان خواهد گذاشت؟ نگاهی که به گفته خود شما روز به روز داره سختگیرانه تر و با کنترل بیشتری توأم میشه.
ما فکر میکنیم که این در چند جهت مختلف یا بر چند گروه مختلف تأثیر داره. اول خود زنها هستن که شاید برای اولین بار میتونن که با هم بودن رو تجربه کنن و با هم یه کاری رو انجام دادن رو تجربه کنن. اینکه ببینید یه دختری که اصلا نمیشناسینش اون ور خیابون سر ساعت اونم رو سرش از سرش اتفاقی میفته، باعث میشه که خب حس با هم بودن خیلی زیاد میشه. دومین گروه که ما فکر میکنیم تحت تاثیر قرار میگیره خود حکومته، به خاطر اینکه بالاخره وقتی ببینن که یه تعداد زیادی از زنها دارن مخالفت میکنن با یکی از ظلمهایی که این حکومت داره به مردم میکنه، خب اونان که تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی ببینن که این در واقع زنها دیگه نمیپذیرن این مسئله رو. و گروه سومی که فکر میکنیم مردهای جامعه هستن که من فکر میکنم این میتونه تأثیر بذاره رو مشکلات اجتماعی که مردهای ما دارن تجربه میکنن، مثل مطلق‌گویی، تجاوز اسید پاشه. وقتی ببینن که نه زنها ساکت نشستن و دارن مبارزه میکنن، اصلا اونا هم تحت تأثیر قرار میگیرن و میبینن که با یه موجود مظلوم دیگه روبرو نیستن که حالا هر کاری بخوام میتونم بکنم باهاش.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سمیه، بعضی از فعالای مسائل زنان معتقدند که حجاب اساساً اولویت اول زنان ایرانی نیست. آیا شما و گروه 5 در 5 با این عقیده موافقین؟
قطعاً میشه گفت که حجاب اولین مشکل زنانی است. وقتی نگاه کنیم به مسائلی مثل طلاق، حضانت، دیه، حق تحصیل یا خیلی مسائل دیگه‌ای که وجود داره، اما ما فکر میکنیم که حجاب نماد ظلمیه که داره به زنان میشه و یه جورایی شاید آسون‌ترین و مهمترین دستاوردیه که ما میتونیم داشته باشیم. ما اگه بخوایم مثلا قانون طلاق رو عوض کنیم، خب لازمش اینه که به مجلس قوانین عوض بشه و خیلی راه سختیه، در صورتی که ما فکر میکنیم اگه حجاب در سطح جامعه از نظر اجتماعی میتونه این مشکل حل بشه و ما وقتی این نوع به دست بیاریم، اون نتایجی که این حرکت داره مثل هماهنگی زنا، این حسی که ما با همدیگه تونستیم یه کاری انجام بدیم، اون انرژی لازم رو بهشون میده واسه این که حرکت کنن به سمت بقیه مسائل. بنابراین این نفی نمیکنه مبارزه علیه بقیه تبعیض‌ها، بلکه در جهت همون.
ما هفته گذشته گزارشی داشتیم در مورد دختر خانومی که در خیابون توسط یکی از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر ازشون این سوال پرسیده شده که چرا شما زیر زیر لباس رسمیتون سوتین استفاده نکردید. یعنی به نظر میرسه که روز به روز این قید و بند حجاب و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی داره برای زنها ایجاد میکنه حتی داره از پوشش ظاهری هم فراتر میره و به فضای خصوصی اونها وارد میشه. به نظر شما واقعا دلیل این همه سختگیری بر جامعه زنان ایرانی چی هستش؟
یه کمی سوالتون سخته ولی من فکر میکنم که شاید یکی از پاسخهایی که میشه به این داد اینه که خب حکومتی که رو خودش برچسب اسلامی بودن زده و بسیار ناموفق بوده در اجرای آرمان‌های اسلامی شاید مجبور باشه که ظاهر جامعه رو اسلامی نگه داره.
اما اون سوی ماجرا رو شما اصلا بهش پرداختید. زنانی که با اعتقاد به دین اسلام و با اعتقاد به قوانین جمهوری اسلامی دارن حجاب استفاده میکنن و حجابشون رو سعی میکنن منطبق بر قوانین حفظ بکنن. نگاه شما به این زنان چی هست و آیا در طرحتون فکری برای اونها کردین؟
من فکر میکنم که اگر کسی واقعا معتقد باشه به حجاب و فقط براش یه نوع حرکت ظاهری نباشه، در واقع اون خودش باید همراه بشه با این حرکت، چون حرکتی که اجباری باشه و کلیه اقشار جامعه رو مجبور کنه که یک تصمیمی رو بگیرن خیلی ارزشمند نیست. پس اگه من واقعا به حجاب اعتقاد دارم باید اختیاری بودن اون اعتقاد داشته باشم و برای حفظ ارزشی که من بهش معتقدم باید تلاش کنم در جهت اینکه این ارزش اختیاری باشه. جامعه امروز ما اجباری بودن حجاب برای کسایی که حجاب رو واقعا و از صمیم قلب قبول دارن کارو سخت‌تر کرده، چون در واقع یه جور به مسخرگی کشونده مسئله حجاب. بنابراین من فکر میکنم که کسایی که معتقد هستن به حجاب خودشون یه جورایی یکی از فعالترین اقشار همراه با این حرکت میتونن باشن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده و ویژه برنامه منع خشونت علیه زنان شادمان باشید و پاینده.